بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در سال گذشته در این بحث فقه سیاسی که روزهای چهارشنبه موفق به بحث بودیم، عرض کردیم که یک سوال مهم وجود داره و اون این است که آیا اسلام دارای حکومت هست یا خیر؟ آیا در منابع ما نسبت به مسئله حکومت مطلبی، آیه‌ای، دلیلی داریم یا خیر؟ و به دنبال تفسیر این عبارت امام رضوان الله تعالی علیه که در کتاب البیعشون فرمودن الاسلام و هو الحکومه، اسلام یعنی حکومت به جمیع شؤونها، و فرمودن احکام مطلوبات بلعرزن، اون چه که اساس اسلام رو تشکیل میدهد حکومته. خب ما برای این عبارت امام چهار احتمال ذکر کردیم و گفتیم که مقصود امام این نیست که حکومت یک مقدمه عقلی برای اجرای احکامه، مقصود این نیست که حکومت یک مقدمه عقلایی برای اجرای احکامه، یعنی یه چیزی که در ذهن بسیاری هست که خب بالاخره اگر این احکام خصوصا حدود و دیات بخواد اجرا بشود نیاز به حکومت هست. اما گفتیم ایشون این رو اراده نمی کنه، نه مقدمه عقلی نه مقدمه عقلایی، و حتی ولو تو بعضی از فرمایشاتشون وجود داره اما نمی خوان بگن حکومت یکی از احکام اولیه اسلام در اداد نماز و روزه و اینهاست. بگیم که خب همانطوری که نماز واجبه تشکیل حکومت هم واجبه، بلکه یک معنای چهارمی رو اراده می کنن و اون این است که اصلا جوهر اصلی دین و اون اساس دین و اصلا دین برای این آمده حکومته، که خب توضیح دادیم و گفتیم خیلی خوب، حالا ببینیم آیا این فرمایش ایشون مستندش چیه. شروع کردیم به بحث. خب حالا بحث‌های مختلفی در سال گذشته شد که من تقاضا میکنم آقایون مرور کنن، حالا انشالله یک جزوه‌ای هم به زودی منتشر خواهد شد راجع به بحث‌های سال گذشته. ما آیاتی از قرآن رو شروع کردیم به بررسی کردن و چه آیات مهمی. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اصلا ارسال رسول برای اطاعت، آثار اطاعت از رسول رو آیاتش رو بررسی کردیم که خود اونم یک آیات بسیار مهمیه که اگر کسی رسول را اطاعت کند، که این اطاعت رسول یه عنوان مستقلی غیر از اطاعت خدای تبارک و تعالی است، رسول رو اطاعت بکنه، این چه آثاری داره؟ خود اون آثارش رو هم در ضمن آیات فراوانی ذکر کردیم. و باز یه نکته ای رو که به نظر من بسیار نکته اجتهادی و کلیدی مهمی بود که سال گذشته مطرح شد، گفتیم آیات دلالت بر این داره که مسلمان ها نباید تحت حکومت کفار قرار بگیرن. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مسلمان تحت ولایت کافر نباید قرار بگیره. خب آیا کسی میتونه بیاد بگه اگر یه زمانی اضطرار شد، حرج شد، چاره ای نبود بگیم لا حرج بیاد این حکم رو برداره؟ کما اینکه خب این مطلب از برخی از آقایون هم صادر شده این حرف، یا خب بله همونطور که لا حرج وجوب نماز رو میتونه برداره، اگه یه نمازی حرجی شد، اگر روزه برای انسان حرجی شد وجوبش رو برمیداره، خب حالا لا حرج اینجا هم جریان پیدا بکنه. خب ما این رو مفصل بحث کردیم و گفتیم که این مطلب رو که وقتی ما میگیم حکومت اساس اسلامه، لاحرج دیگه این رو نمیتونه برداره. مثل نظیر اون تعبیری که در باب تقیه هست که تقیه برای حفظ دمه، اما اذا بلغت دم فلا تقیته، دیگه اونجا تقیه معنا نداره، راه نداره. ما از قرآن اینو خیلی خوب توجه بفرمایید، از قرآن استفاده میکنیم که اگر مسلمان تحت حکومت کافر قرار گرفت فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یک چنین توبیخ شدیدی داره. یعنی انسان حتی اگر جانش رو هم بده باید بده، اما تحت حکومت کافر قرار نگیره انسان مسلمان. خب این بحث رو کردیم و روشن کردیم که لاحرج دیگه قدرت جریان و برای برداشتن این نمیتونه برداره، نمیتونه حکومت رو برداره. که باز به این بحث هم مراجعه بفرمایید. خب بحث‌های مختلفی شد، این رو دارم مقدمه عرض بکنم که مقدار ذهنتون آماده بشه. ما الان دنبال آیات دیگری هستیم در قرآن کریم که ببینیم از این آیات مسئله حکومت استفاده می شود یا خیر. تا حالا عرض میکنم که آیات سوره شورا رو مورد بحث قرار دادیم، عرض می شود که آیات مائده رو که خیلی این آیه ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، و دسته سوم آیاتی که امر به اطاعت رسول داره، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله فاتقوا الله و اطیعونه، من رو اطاعت کنید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، و آثار اطاعت رسول و ان تطیعوه تهتدوا و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین. خب اینا بحثاش گذشت، حالا دنبال این هستیم که ببینیم آیا آیات دیگری میتونیم پیدا کنیم یا نه. و من تقاضا میکنم شما خودتونم در این قرائت روزانه‌ای که برای قرآن دارید این نکته در ذهنتون باشه. اگه آیه‌ای هم پیدا کردید این رو به ما اطلاع بدید که مورد بحث قرار بدیم. من به نظرم میرسه یکی از اصلا ولایت، بله، نه حالا در حدی که صدق ولایت بکنه، ولی در یه ده، اگه دهی بخواد کافری رئیس مسلمین در اون ده بشه، اونجا آیه میاد. حتی این مقدار که اگر یه زنی مسلمان شد اما شوهرش هنوز کافره، تو روایات به این لنگج علالله تمسک شده، خود ائمه تمسک کردن که این نکاحشون به هم میخوره، برای اینکه اگر بخواد نکاح باقی باشه این تحت سلطه شوهر قرار میگیره و مسلمان نباید تحت سلطه کافر قرار بگیره، هم فردی هم محدود هم کلی، تا برسه به جهانیش مثلا. چی؟ خب بله بله، یه عده‌ای از عده‌ای که نه، بسیاری از مسلمان ها تحت سیطره کفرن مسلمان ها متاسفانه. بله، اصلا همه دعوای کفر در زمان ما با انقلاب ما و با ایران سر همین قضیه است، همش سر همین قضیه است. اونا میخوان سیادت داشته باشن، میخوان حکومت داشته باشن. یه مطلبی رو دیشب در همین این برنامه‌های عرض می شود که رسانه‌های خارجی، که من در همین گوشی تلفن خودم دیدم این رو، خیلی مطلب جالبی رو، یه زن مکشفه‌ای هم داشت، خودش هم ضد انقلاب بود، اما می گفت من یه سوالی از آمریکا دارم، شما که با ایران و با ولایت فقیه در ایران مخالفید، به اسم آزادی، به اسم حقوق بشر، به اسم این که حالا به عقیده باطل اونا که مثلا فهم میکنن یه نفر در ایران مستبدانه خدای نکرده داره حکومت میکنه، گفت شما که خودتون دنبال سیادت جهانی هستید، ولایت بر کل جهان رو میخواید داشته باشید، شما دیگه چرا این غلط رو میکنید؟ و حرف درستی هم هست. و اون مجری یه مقدارم عصبانی شد، چون این خیلی حرف مهمیه. امروز آیون این دعوایی که در روسیه و اوکراین و اینا هست که حالا من به جزئیاتش نمیخوام بپردازم، همه بر سر این است که آمریکا میخواد ناتو رو توسعه بده، و توسعه ناتو یعنی ولایت و حکومت بر کل جهان بخواد پیدا بکنه. این سیاست اصلی اونهاست. و این یه مطلبی است که از اول قرآن ما، دین ما کاملا جلوی مسئله ایستاده. و عرض کردم تو همون سوره مائده خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. بعد در یه قسمت دیگه آیه می‌فرماید هر کسی از اینها رو ولی خودش قرار بده، فانه منهم، یعنی اینم میشه یهودی ولو اسمش مسلمانه، ولی میشه یهودی، میشه مسیحی، میشه کافر. خب اون وقت بعد میگیم که خب اگه اینها حاکم نباشن کی باید حاکم باشه؟ چند آیه بعد میفرماید الله ولی الذین، بله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، با انما که حاکم بر انسان خدا، رسول خدا، ائمه معصومین علیهم السلام. تمام. حالا در زمان غیبت با ادله ولایت فقیه، حالا تعین در فقیه داره، اگر کسی هم تازه ادله ولایت فقیه رو درش خدشه بکنه، بالاخره در زمان غیبت باید عدول مؤمنین حکومت بکنن. در میان فقها هیچ کسی در این مطلب اختلاف نداره، باید عدول مؤمنین حکومت بکنن بر جامعه. حالا اگر ادله ولایت فقیه تام باشه که مسلم به نظر ما تامه، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. بخوام حالا عرض کنم امروز همه دعواها سر همینه. و خب وقتی میبینن که اونا حکومت ندارن، ما دیگه گوش به فرمان اونا نیستیم، تو اقتصادمون، تو سیاستمون، تو فرهنگمون، توی اعمالمون، تو همه چی رو مبانی خودمون داریم کار میکنیم. خب پس ما الان میخوایم باز دنبال کنیم ببینیم آیات دیگری رو پیدا میکنیم یا نه. یکی از آیاتی که اصلا محورش مسئله حکومت آیون، آیاتی است که کلمه حکم در قرآن در مورد اون آیات این کلمه به کار رفته. عرض می شود که من یه اجمالی رو از بعضی از این آیات بخونم و بعد بیم حکم رو معنا کنیم، ببینیم آیا این مدعایی که ما داریم از این آیات، شاید بیش از 30-40 آیه کلمه حکم در او به کار رفته. الا له الحکم، دیگه حالا آدرس ندم، اینا رو به راحتی میتونید پیدا کنید. ان الحکم لله، حکم فقط برای خداست. یا ان الحکم، اشتباه خوندم، ان الحکم الا لله، حکم فقط برای خداست. بعد دنبالش هم میفهمد امر الله تعبدوا الا اياه، یکی از ازهر مصادیق حکومت امر میکنه که غیر از خدا کس دیگر هم عبادت نکنید. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. در مورد بسیاری از انبیا میفرماد و کذالک، بله، ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، و لوطا آتیناه حکما و علما. در سوره انبیا و کلا آتیناه حکما و علما، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا. عرض میکنم که اون وقت ببینید در این سوره مبارکه نساء، این آیه‌ای که سال گذشته مفصل مورد بحث قرار دادیم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، این در سوره نساء آیه 60 دنباله این آیات اومده. الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الى الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. خب در قرآن تهاکم به طاغوت رو، تهاکم یعنی دو نفر حکم یک کسی رو بپذیرن. قضاوت یکی از مصادیق حکمه که حالا عرض خواهم کرد. حکم فقط معناش قضاوت نیست. و بعد دنبالش میاد و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا، تا میرسه به این آیه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خب حالا من اولین آیه ای رو که از پس آیاتی که درش کلمه حکم به کار رفته، اولین آیه که مورد بحث میخواییم قرار بدیم انشاءالله این آیه 213 بقره است. کان الناس امتا واحده، تاریخ حیات بشر رو تو همین آیه خدای تبارک و تعالی ذکر میکنه. میفرماید بشر کان امتن واحده، یک گروهی بودن در بشر اولیه، نه جنگ داشتن نه اختلاف داشتن، هیچ، یه امت واحده بودن. بعد که یه مقداری توسعه پیدا کرد، اختلاف پیدا کردن، برای رفع اختلاف نیاز به قانون پیدا کردن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدای تبارک و تعالی نبی ارسال رسول و انبیا رو فرستاد و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب را به حق نازل فرمود، لیحکم بین الناس، یعنی پیامبران رو فرستاد، قرآن رو هم نازل کرد برای اینکه خدا حکم کند بین مردم. فی مختلفو فی، در هر آنچه که اینا اختلاف میکنن، اگر در توحید اختلاف دارن مراجعه کنن به قرآن، به کتاب الهی، در معاد، در حلال و حرام، در واجب و غیر واجب، این میگه این واجبه، این میگه لازم نیست، این میگه این حق منه، اون میگه حق من نیست. انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم، که ظاهرش این است که فاعل یحکم خداست، خدا حکم کند بین مردم، فی مختلفو فی. بعدم میفرماد و مختلف فی الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بقیا بینهم، بعد که کتاب نازل شد مردم دو دسته شدن، یه عده مؤمن شدند و قبول کردند، اما یه عده به عنوان ظلم، با این که بینات برای اونها آمده بود اما با قرآن مخالفت کردند. بعدم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. خب حالا ما میخوایم ببینیم آقا ما معنی الحکم، آیا حکم یعنی قضا و قضاوت؟ آیا خدا میخواد بفرماید و انزل معهم الكتاب، که با کتاب قضاوت بین مردم بکنه، یا نه قضاوت یکی از مصادیق حکمه؟ حالا بعضی از کتب لغت رو من برای شما بخونم. در مصباح اللغه میگه الحکم القضا و اصله المنع، یعنی معنای اصلی حکم منعه. یقال حکم تو علی اذا منعته من خلافه فلم یقدر علی الخروج من ذلک، اگر انسان منع بکند یه چیزی که دیگری در ذهنش هست برخلاف او تثبیت بکنه، به طوری که لم یقدر علی الخروج من ذلک، یعنی فقط در همین باید قرار بگیره. یعنی فرض کنید یک کسی میاد از یک مجتهد میپرسه آقا این واجبه یا حرام؟ حالا ببینید اون بحث حکم و فتوا و اون اصطلاحات فقهی رو الان بذارید کنار از ذهن شریفتون. این وقتی میپرسه اون میگه واجبون، واجبون یعنی تو دیگه حق نداری خلاف این فکر بکنی. وقتی من، حالا من به عنوان مجتهد، به عنوان حالا حکم خدا یا یه کسی که در یه کشوری تابع قانونیه، میره میپرسه که آقا من چقدر باید مالیات بدم؟ میگه مثلا باید 1000 تومان مالیات بدی. خب این یک حکمه، یعنی تو غیر از این حق نداری عمل بکنی. لم یقدر علی الخروج من ذلک، حکم خاصیتش این است که قطعی میکند. عرض میکنم که حکم تو بین القوم، یعنی فصل تو بینهم، انا حاکمون و حکم و الجمع الحکام. عرب به دابه‌ای که خودش رو آماده میکند برای راکب خودش، یعنی دابه‌ای که خیلی هموار راه میره، رم نمیکنه، به این میگه حکمه. اشتقاق حکمت از اینجاست. حکمت، چرا میگیم حکمت؟ لأنها تمنع صاحبها من اخلاق الارزال. حکمت صاحبش رو از خلق پست، یعنی به کسی که میگن حکیم، که خب حالا از قدیم تو ذهنت هست که حکیم یعنی کسی که روی فکر و اندیشه، و حالا اینا تو خود این لفظ اشراف شده، در حکمت معنای علم و عزت نفس و اینا وجود داره، ولی حکمت هم از این جهت میاد. خب این در مصباح اللغه. باز در مقاییس میگه حکم اصل واحد و هو المن. اونجا کلمه قضا رو دیگه نمیاره اصلا. من و اول ذالک الحکم هو المنع عن الظلم. چون در باب قضاوت قاضی مانع از ظلم می شود، بهش میگن حکم. ببینید خیلی فرقه که ما حکم رو فقط بگیم آقا اگر دو نفر یه اختلاف شخصی دارن به این بگیم قضاوت حکم، یا اینکه نه حکم معنی عام می داره، یه مصداقش قضاوته که معنی از ظلمه. باز اینجا میگه سمیت حکمه لأنها تمنعها. یقال حکمت السفیه و احکمته. من برای سفیه حکم کردم. اذا اخذت بیده، اگر سفیه رو دستش رو بگیری راهنمایی کنی. خب باز میم سراغ صحاح اللغه. صحاح اللغه میگه الحکم مصدر قوله که حکمه یحکمه، یعنی قضا. حکم له و حکم علی. بعد میگه الحکمت من العلم و الحکیم العالم و صاحب الحکمه و الحکیم المتقن للامور. اون کسی که امورشو محکم انجام میده. اصلا آدم وقتی این لغات رو داره میبینه، میبینه اینه که تو عرف هم میگن آقا کارتو محکم انجام بده. محکم متقن، متقن یعنی مانع از عیب بشو، نذار یه عیبی درش پیدا باشه. محکم یعنی اتقان. لسان العرب میگه حکم به معنای علم آمده، به معنای فقه آمده، قضاء به حق آمده، و هو مصدر و حکم یحکمو. بعد میگه ان من الشعر لحکمه، هو به معنی الحکم. این که میگن ان من الشعر لحکمه، یعنی در شعر علم وجود داره. عرض میشود که حکیم از اوصاف قرآنه و ذکر الحکیم، خود قرآن حکیمه. این که میگیم قرآن حکیم، ببینید ما چقدر تا حالا این لفظ رو به کار بردیم اما خیلی توجه به معناش نمی کنیم. یعنی قرآنی که در همه امور ما دستور محکم داره. خب باز می رسیم به عرض می شود که والعرب تقول حکمتو احکمتو حکمتو به معنا منعتو و رددتو. او هو المحکم الذی لا اختلاف فی ولا اضطراب. محکم یعنی اونی که اختلاف درش وجود نداره، اضطراب درش وجود نداره. و لذا در آیه قرآنم که میگه منه آیات محکمات، محکم یعنی اونی که دارای حکمه. حکم یعنی چه؟ یعنی اونی که یک معنای قطعیه من دون تردیدن درش وجود داره. وقتی میگیم لیس کمثله شی، یه چیز خیلی خیلی قطعی محکم و واضحیه، که حالا باز اونجا نکاتی هست که انشاءالله عرض خواهم کرد. خب صاحب این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن رحمت الله علیه، ایشون وقتی این معانی لغویه رو ذکر میکنه میفرماید الاصل الواحد فی هذه الماده هو ما یحمل علی موضوع و یلحقه و ما بهی یتحقق الامر و النهی. میگه همون اوامر و نواهی، میگه اونی که عارض یک موضوعی میشه همون اوامر و نواهی. این قید اول اذا کان ان بطن و یقینن، اگر یقینی باشه. اون وقت و به مناسبت هذا المفهوم تطلق علی القضا، و به مناسبت قید البت و الیقین تطلق علی الفقه و العلم و المنع و الرد و الاتقان و ما لا اختلاف فی و لا استراب و لا تردید، چون تو همه اینها بت و یقین وجود داره. خب بعد میرسه به این نکته که ظهر الفرق بین الحکم و القضا، فإن الملحوظ فی القضا هو اظهار النظر من القاضی فی مرد خاص و لیس القطع و البت منظورا فی. ببینید نکته که اینجا وجود داره این است که اصل معنا، یعنی اونی که ما استفاده میکنیم، اصل معنای حکم به معنای منعه. حکمتو یعنی منعتو، منعتو من خلاف این متعلقی حکم که من دارم میگم، منعتو المخاطب از خلاف این. حاکم یعنی وقتی حرفی میزنه دیگران غیر از اون نمیتونن عمل بکنن، همون رو باید عمل بکنن، حالا هر حاکمی میخواد باشه. اگه به کسی گفتن حاکم، حکم به معنی منعه. ولذا مقایس اللغه خیلی دقیق تر از مصباح اللغه و اینها اینجا به میدان آمده. میگه معنای اصلیش عبارت از منعه. اوامر و نواهی و اینها هم چون درش این من وجود داره، وقتی میگیم این واجب یعنی غیر از این نمیتونی فکر بکنی تو، حرام غیر از این نمیتونی تو فکر بکنی. پس و قضاوت هم همینه، قضاوت یعنی قاضی یمنع المدعی والمنکر که غیر از این بخواد حرف بزنن، همینی که قاضی داره میگه. در تمام اینها من منتها، خب در درون این من بطیت اتقان، یعنی من مسلمه، عدم تردید، عدم استراب، اینو بهش میگن حکم. پس روشن شد که یکی از مصادیق معنای حکم قضاوته. وقتی قرآن میفرماید انزل علیهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، این فی مختلفو فی نه که نزاهای شخصی فقط باشه، اونم یه مصداقشه. اگه دعوا میکنن دو تا خدا داریم یا یه خدا، به قرآن مراجعه کنیم، یعنی قرآن چی گفته، انسان چیو مالک میشه چیو نمیشه، چیو خوردنش حلاله، در هر چیزی که این میگه خوردن این حلاله اون میگه حرام، به قرآن مراجعه کنن. خب این همون معنی حکومت دیگه، یعنی حکومت قرآن، یعنی دین آمده برای حکم. اصلا این آیه میفرد انزل لیحکم، دین برای حکومت آمده. حالا امام رضوان الله علیه فرمود فقه فلسفه عملی انسان از گهواره تا گوره. دقیق ترش این است که دین فلسفه عملیه، یعنی قرآن که میخواد حاکم باشه، از ذکر الحکیم قرآن حاکمه، دین میاد در همه امور، چجور فکر کن، به چی معتقد باش، اخلاقت چطور باشه، عملت چطور باشه. و حکومت یعنی همین دیگه. بله ما یک حکومت داریم، یه شکل حکومت داریم. خب حالا این شکلش در این زمان به چه نحوی باشه ممکنه بگیم اینا قابل بحثه، ولی در این که اصلا فقط حاکم باید الا له الحکم، ان الحکم الا لله، هیچ دیگه تردیدی وجود نداره. حاکم خداست، اون منبع حکمش هم و قانونش هم قانون قرآن، این معجزه ختمیه است. لذا ما به این آیات میتونیم برای این مدعا به خوبی، یعنی اختلافی نداشتن. آره اون موقع نیاز به قانون نداشتن، یعنی بشر اولی نه اینکه خیلی محدود بود، اجتماعی هنوز نبود. بله نه اون موقع حاکم هم نیاز نداشت. ببینید همین حاکم اون زمانشون فطرت بوده، این رو به نظر مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه دارن. یعنی بشر، این آیات، این آیه خیلی آیه مهمی، یعنی آدم برای اعجاز قرآن بخواد فقط به همین آیه تمسک کنه کافیه. اینا دیگه بعد از خاتمیته، بعد از خاتمیته این روایات دیگه ظرفش. بعد بخوام اینو عرض کنم در فرمایش آقای اجازی، ببینید بشر اولیه چون خیلی زندگیش محدود بوده، احتیاجاتش محدود بوده، روابطش محدود بوده، حاکم به همون میان اونها هم فطرتشون بوده، اونها هم حاکم داشتن، اونام هم حجت داشتن، حجت باطنی داشتن. اما وقتی اجتماع توسعه پیدا کرد، اختلاف ها شدید شد، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل علیهم الکتاب لیحکم بین الناس. این برای این مرحله است. عرض کردم مراحل تطور زندگی بشر 5-6 مرحله، شاید کمتر بیشتر، کاملا در این آیه هست. حالا شما این آیاتی که کلمه حکم درش وجود داره، انا انزلنا تورات فیها هدل و نورون، بعد میگه یحکم به النبیون، برای حکومت دیگه. یعنی هر اون سال گذشته عرض کردم من یه وقتی خودم تو ذهنم از قدیم الایام بود حکومت یکی از خصوصیات و ویژگی های اسلامه، اما وقتی ما آیات قرآن رو میبینیم، هر نبیی، هر صاحب کتابی لااقل حکومت داشته. یحکمو به النبیون. حالا باز دنبالش انشاءالله هفته آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله